ساعت 11 شب است در ایران. سمیرا قرعه‌ای هستم، این صدای رادیو فردا است. دونالد ترامپ از افشای غیرقانونی اطلاعات در واشنگتن انتقاد کرد. برادر ناتنی رهبر کره شمالی در مالزی کشته شد. و روسیه استعفای مشاور امنیت ملی رئیس جمهوری آمریکا را موضوعی داخلی خواند. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا همزمان با انتشار گزارش‌های مربوط به استعفای مشاور امنیت ملی وی از افشای غیرقانونی اطلاعات انتقاد کرد. مایکل فلین مشاور امنیت ملی رئیس جمهوری آمریکا هفته‌ها پس از گزارش رسانه‌های آمریکایی مبنی بر ارتباطات غیرعادی با سفیر روسیه در واشنگتن سرانجام روز دوشنبه از مقام خود استعفا داد. آقای ترامپ روز سه‌شنبه پس از استعفای مایکل فلین در توییتی از آنچه که افشای غیرقانونی اطلاعات در واشنگتن خوانده انتقاد کرده است. رئیس کمیته اطلاعاتی مجلس نمایندگان آمریکا نیز نسبت به افشای اطلاعات در ارتباط با قضیه مایکل فلین ابراز نگرانی کرده است. آقای فلین متهم شده در زمانی که دولت باراک اوباما بر سر کار بوده بدون داشتن مسئولیت رسمی با سفیر روسیه در واشنگتن درباره تحریم‌های آمریکا علیه مسکو و احتمال کاهش آنها با وی گفتگو کرده است. به گفته پلیس مالزی، کیم جونگ نام، برادر ناتنی کیم جونگ اون، رهبر کره شمالی در کوالالامپور، پایتخت مالزی کشته شده است. به گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، یک مقام رسمی مالزی که نخواست نامش فاش شود، اعلام کرده که آقای کیم روز دوشنبه در فرودگاه کوالالامپور با تزریق زهر کشته شده است. این گزارش به نقل از رسانه‌های کره جنوبی اضافه کرده کیم جونگ نام توسط دو زن که احتمالاً مأموران کره شمالی بودند کشته شده است. به گفته پلیس مالزی، وی قصد داشته است به ماکائو سفر کند. کیم جونگ نام 45 سال داشت و بزرگترین پسر کیم جونگ ایل، رهبر پیشین کره شمالی است. او در سالهای اخیر به انتقاد از نظام سیاسی کره شمالی و برادرش پرداخته بود. دیمیتری پسکوف، سخنگوی کاخ کرملین، روز سه‌شنبه اعلام کرد استعفای مایکل فلین از سمت مشاور امنیت ملی رئیس جمهوری آمریکا موضوعی داخلی است و ارتباطی به روسیه ندارد. به گزارش خبرگزاری اینترفاکس، آقای پسکوف افزود دولت روسیه به هیچ عنوان قصد ندارد به این موضوع که مسئله داخلی و مربوط به امور اداری رئیس جمهوری آمریکا است واکنش نشان دهد. بر پایه گزارش‌های مختلف گفته می‌شود مایکل فلین با سرگئی کیسلیاک، سفیر روسیه در آمریکا، در ارتباط بوده و این تماس‌ها با تحریم‌های اعمال شده از سوی اوباما همزمان بوده است. انتشار خبرهای مربوط به این تماس‌ها باعث شد تا روز دوشنبه آقای فلین از سمت خود استعفا دهد. به گزارش اسوسییتد پرس، مایکل فلین در نامه کنارگیری خود اذعان کرده است که در فاصله بین دوره انتقالی دونالد ترامپ با دولت اوباما تماس‌های متعددی با سفیر روسیه در آمریکا داشته و به مایک پنس، معاون رئیس جمهوری، اطلاعات ناقصی در خصوص محتوای این تماس‌ها ارائه کرده است. و سرانجامی که مشاور معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت ایران روز سه‌شنبه اعلام کرد، سالانه بیش از 100 هزار مورد ابتلا به انواع سرطان ها در ایران رخ می‌دهد. به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، دکتر کاظم زنده‌دل، مرگ‌های ناشی از بیماری‌های سرطان در کشور رو سالانه حدود 50 هزار نفر اعلام کرده است. این عضو دانشگاه علوم پزشکی تهران با اعلام اینکه 60% سرطان ها قابل درمان هستند، از موفقیت 90% درمان سرطان پستان در ایران خبر داد. مشاور معاون وزارت بهداشت همچنین گفت که از چند سال گذشته اجرای نظام سراسری ثبت انواع بیماری ها در ایران آغاز شده است. در ادامه این بخش خبری تحلیلی از شما دعوت میکنم تا شنونده برنامه میزبان باشید، کاری از صادق سبا.
سلام بر شنوندگان عزیز رادیو فردا، من صادق سبا هستم. خوش اومدید به برنامه میزبان، برنامه ای که در آن هر هفته یک چهره ایرانی پنج فرد مورد علاقه خود را به یک مهمانی شام دعوت میکنند. میزبان این هفته ای ما مسیح علی نژاد است. خانم علی نژاد یکی از معروفترین و پرکارترین خبرنگاران بعد از انقلاب است. از حدود 15 سال پیش کار خود را در روزنامه‌های مختلف در تهران شروع کرد و با نوشتن مقاله معروفی درباره پرداخت‌های هنگفت به نمایندگان مجلس که موجب اخراج او از مجلس به عنوان خبرنگار پارلمانی شد، نام او بر سر زبان‌ها افتاد. مقالات افشاگرانه دیگر او در روزنامه‌های ایران برای او مشکلات ایجاد کرد و به دادگاه احضار شد. خانم علی نژاد بعد از انتخابات ریاست جمهوری مناقشه برانگیز 88 با خانواده های قربانیان سرکوب و معترضان به نتیجه انتخابات مصاحبه های زیادی انجام داد. او چند سال پیش صفحه آزادی یواشکی را علیه حجاب اجباری در فیسبوک راه اندازی کرد که با استقبال فراوان روبرو شد، ولی خشم محافظه‌کاران ایران را برانگیخت. مسیح علی نژاد در نیویورک زندگی می کند، ولی من با او در هتلی در لس آنجلس دیدار کردم. مسیح عزیز، خیلی خوش اومدی به برنامه میزبان. میشه قبل از هر چیز با هم بگی که مهمونایی که انتخاب کردی برای مهمونی شامت کیا هستن؟
آقای سبا، بد کسی رو انتخاب کردی. من خیلی اهل مهمونی دادن نیستم، بیشتر اهل دعوا. برای همین ترجیح میدم کسایی رو دعوت کنم توی مهمونی که بتونم حداقل حالشون رو بگیرم یه جوری.
چرا که نه، اینجور هم میشه مهمون دعوت که حتما لازم نیست کسی که دوست داشته باشی.
پس من آقای خامنه ای رو دعوت میکنم، سعید مرتضوی رو دعوت میکنم، ولی برای دعوا نیاز به یه لشکر دارم. یه لشکر زنان هم هستن توی مهمونی.
به به، کیان اونا؟
مادرم رو دعوت میکنم، زرین خانم، معروف البته به زری خیاط توی اقامه میکنم،
مامان معروف به زری خیاط،
و مادر مصطفی کریم بگی که یکی از کشته شده های عاشوراست، ایشون هم میاد توی مهمونی من. و نسرین ستوده دعوت میکنم بیا توی مهمونی کنارمون باشه.
فکر کنم آقای خامنه ای و آقای مرتضوی شبی سختی داشته باشن.
حالا امیدوارم که ترک نکنن مهمونی رو.
خیلی خوب، ولی قبل از اینکه برسیم به اینکه چرا اینا رو انتخاب کردی، اینا چه اهمیتی دارن و چرا میخوای در مهمونی باشن، میشه لطفاً به من بگی که برای اینا میخوای چه موسیقی پخش کنی؟ من نمیدونم همش موسیقی هم خوششون بیاد.
خب من بدبختی اینه که الان ممکنه خودم اصلا بزنم زیر آواز سعید مرتضوی و خامنه‌ای هم فلنگو ببندن در برن. ولی اگر حتما بعد موسیقی انتخاب بکنم، دلکش انتخاب میکنم، ولی حتما قبلش خودم میخونم دلکشو براشون.
یه خورده بخون ببینیم چیه. بله
بله. بردی از یادم، دادی بر بادم، با یادت شادم، دل به تو دادم، فتادم به بر. اینو بذاریم.
بسیار عالی. ترانه بردی از یادم از خانم دلکش.
بردی از یادم، دادی بر بادم، با یادت شادم،
اولت گفتی آقای خامنه‌ای. آقای خامنه‌ای رو چرا دعوت کردی به مهمونی؟
همینه بگو سر درد میکنه. یه مهمونی بگیر، بزن، برقص، شاد باش.
آره.
واسه خود درد سر درست نگم. من هم یعنی خودم هم میترسم وقتی تصور میکنم که توی مهمونی من قرار یه کسی باشه که همیشه در برابرش ما لکنت زبان داشتیم. و خب یکی از دلایلی که واقعا دوست دارم بیاد توی مهمونی، میخوام خودش ببینه و بفهمه که چقدر با نسل ما فرق داره، چقدر متفاوته. فکر کردم که شاید بیاد یه روزنامه‌نگار رو از نزدیک ببینه. یک عمر ما سوالایی داشتیم که هیچ وقت نتونستیم ازش بپرسیم توی روزنامه‌های داخل ایران، ولی توی این مهمونی بیاد و سوالایی که میخواستم ازش بپرسم و اینجا فرصت پیدا نکردم و اینجا ازش بپرسم.
سوالات زیادی داره ازش.
تمام ملت ایران سوال زیادی داره.
سوال اول چی از آقای خامنه‌ای؟ میخوای چی بپرسی ازش؟
اصلا اولین سوال همون آهنگی که داره گوش میکنه رو نظرش چی آخه؟ چرا ما اینقدر در تمام این سالها باید سانسور بشیم، حذف بشیم فقط به خاطر تفکر یه آدمی مثل خامنه‌ای که از صدای به این زیبایی میترسه و بدش میاد؟ و بعد من که توی مهمونی روسری سرم نیست
با این موهای زیادت
میخوام ببینم واقعا چه حسی داره وقتی از موی من میترسه. اخیرا هم که فتوا داده دوچرخه سواری برای زنها حرامه. میخوام ببینم اساسا حضور من چرا باید یه آدمی مثل خامنه‌ای رو بترسونه و اینکه اصلا حاضره یه رفراندوم برگزار بکنه ببینه اصلا چقدر این ملت میخوان که اون باشه سر کار و اگه ملت نخوان میره. من میدونم که این حرفا شاید خیلی جایگاهی نداشته باشه براش و اساسا مهمونی رو هم ترک میکنه و میره و گوش نمیکنه، ولی به هر حال من به عنوان روزنامه‌نگارم تو که اولام گفتم خیلی اهل مهمونی دادنم نیستم، شام هم بلد نیستم درست بکنم، برای همین دوست دارم که به جای اینکه مهمونی بدم آدما بیان فقط دورم دیگه بشینن و برن، یکی بیاد اونجا زندگی منو ببینه، ببینه از چی ما میترسه.
چشم من باشه به راه هنوز چه شد اون همه پیمان.
سعید مرتضوی رو من خودم مهمونش بودم توی اتاق بازجویی به خاطر مقاله‌ای که در مورد لباس شخصی ها نوشته بودم و گفته بودم که اینا لباس شخصی نیستن، صداد کل نیروهای مسلح ازم شکایت کرد، سعید مرتضوی منو بازجویی کرد. نگاهش نگاهیه که انگار تو لختی اوریانی کنارش نشستی، اینقدر آدم چندشش میشه وقتی این موجود رو نگاه میکنه. حالا من چرا دعوتش کردم؟ بخاطر این مادرم هست، مادر مصطفی کریم بیگی هست، نسرین ستیده هست، برای همین نمیترسم سعید مرتضوی بیاد توی مهمونیه.
میری پشت اونا قایم میشی؟
میرم پشت اونا قایم میشم، ولی سعید مرتضوی باید باشه به خاطر اینکه نماد تمام در واقع فشار و سرکوبیه که روزنامه‌نگارا تحمل کردن. چند تا روزنامه بسته، چند نفر رو توی که عریزک کشته، چند نفر رو زندانی کرده. من اونجا چون خودم مهمانش بودم و واقعا ترسیدم، دست و دلم لرزید، به من میگفت با اما اقسام مردارم ردیف کرده بود که باشون رابطه غیر شرعی داری.
اینا هم به صریح بهت میگم.
بله، و یک موجودیه که به شدت چندشاوره وقتی که میشینه روبروی تو. من میخوام تو اون مهمونی بیاد، حال خودم زجر میکشم ولی بدبختی اینه که دست دل خودم میلرزه، اما میخوام تو اون مهمونی باشه تا من بتونم اونجا با کمک اون لشکرزنی که همراه منه حالشو بگیرم
حالشو
و بهش بگم که چقدر تو زخم زدی.
البته خود رژیم هم مثل یه خورده حالشو گرفته، نه با این خدماتی که کرده، ولی الان یه خورده
نه کسی حال سعید مرتضوی توی کهریزک وقتی که کهریزک بسته شد اومدن مثلا احضارش کردن، ولی سعید مرتضوی نماد و سمبل سرکوبی که حکومت هر وقت نیاز داره میاره و هر وقت باید به افکار عمومی پاسخگو باشه نشون میده که ما داریم تنبیهش میکنیم. ولی کدوم تنبیه؟
تنبیه واقعی نیست.
تنبیه واقعی نیست. سعید مرتضوی الان اجازه خروج داره، رفته کربلا. سعید مرتضوی تو همون کشور، تو همون مملکت داره زندگی میکنه، ولی کسایی که هیچ گناهی نکردن الان تو زندانن.
ولی خب بعضی اوقات هم رژیم برای حفظ خودش بعضی از شاید گفت مهرهاشو میذاره کنار.
خامنه‌ای اونجاست دیگه، برای همین جفتشون رو دعوت کردم بگم ما حالیمونه که شما یه مهره رو آوردین سرکوب کردین، حالا خیلی آروم میذاریدش کنار، ولی بذارید خود مردم محاکمش بکنن. ما میدونیم که زخمی که در واقع روی تن چند نسل نشسته و این مهره حتی اگه کنارم گذاشته بشه اون زخما التیام پیدا نمیکنه.
چه شد اون همه پیمان که از اون لب خندان بشنیدم و هرگز خبری نشد از اون که
بپردازیم به مهمان سومت که مادرت که حتما خیلی دوستش داری.
میدونین واقعیت چنه که خیلی فکر کردم یه کسی رو بیارم توی مهمونی که الگوی من بوده. من دوره جوانی مثل خیلی از خبرنگارای